السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا در سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام. و پیشا پیش هم بندم تبریک عرض میکنم ایام ولادت قطب عالم امکان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا رو محضر شما خواهران بزرگوار. خب ما در جلسات قبلی داشتیم آرامش رفتاری رو بیان می کردیم و به تعدادی از این نکاتی که می تواند به عنوان مهارت زمین ساز آرامش رفتاری باشه رو اشاره کردیم و ضرورت هم واقعا داره. به نظر می رسه که شاید یکی از علل و عمدهی که ما امروز در خانواده ها دوچار یک سری مشکلاتی می شیم اینه که ما نمی تونیم رفتارهامون رو بر اساس نیاز طرف مقابلمون تنظیم بکنیم. بذاری من یه عبارت دیگر رو یه مقداری هم تندتر هم گویاتر هست بگم. متاسفانه امروزه توی خانواده ها یک خودخواهی رفتاری دیده میشه، یعنی من آنگونه عمل میکنم که خودم دوست دارم، اونجوری رفتار میکنم که به دل خودم بنشینه، نه اینکه رفتار من، منش من بر اساس نیازها و ویژگی‌های طرف مقابل تنظیم بشه. تا این اتفاقم نیفته خواهرا، همین اتفاقاتی که می‌بینیم پیرامونمون داره می‌افته و یه خطر دیگه‌ای هم تهدید می‌کنه. ببینید ما فقط خطرمون خواهران بزرگوار این نیستش که یه زن و شوهری طلاق بگیرن و طلاق عاطفی، یه خطر بالاتر اینه که رفتارهای پدر و مادر اگر پرتنش باشه فرزندان بعدن زیر بار ازدواج نمیرن. یعنی میگن خب میخواییم تیمان بشه اشکیم مثل پدر و مادرمون، نمیخواییم. و چرا میدونین الان ما آمار زوجهایی که در سن ازدواج هستن، یعنی بهتر اینجوری بگیم دختران و پسرانی که در سن ازدواج هستن، حدود 13 میلیون نفره، یعنی خیلی آمار بالایی. و شاید تعجب بکنین و عرض بکنم که حدود 20% این دخترانی که در سن ازدواج هستن و ازدواج نکردن اینا نابارور هم شدن، یعنی به سنینی رسن دیگه نمیتونن باروری هم فرزند آوری هم داشته باشن، حالا به تعبیری پیر دختر شدن. خب شما ببینید اتفاقات شاید یه علتش واقعا مسائل اقتصادی نباشه. مثلا یه دختر چرا ازدواج نمیکنه؟ او که باید بار اقتصادیشو یکی دیگه به دوش بکشه. آیا واقعا خواستگارم نداره؟ نه، معمولا دلنگرانی هایی که دارن، مثلا مدل زندگی پدر مادرش رو دیده، نامش تو جنگ دعوا، بذار اون ورتر نگاه کرده ده فامیل فلانی طلاق گرفته، اون ورتر نگاه کرده ده هر وقت پای صحبت خالش میشینه داره مشکلات زندگی رو میگه. ببین اینا خواه یا ناخواه در روح و روان طرف مقابل اثرات خودش رو میگذاره و به نظر میرسه این امروز یک وظیفه است، یک تکلیفه که ما به سمت یک خانواده خوب حرکت بکنیم. و من این نکترم به عنوان مقدمه دوم امروزم بگم. ببینین خواهران بزرگوار، ما با خوب بودنمون، یعنی این که مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، حجاب میگیریم، این یعنی بذاریم بنویسن اصلا این نکترم، به این نکته توجه کنیم.
گاهی اوقات ما ها فکر میکنیم که ببینید این اتفاق میفته، مثلا نماز خوان هست به علاقه روزه گیر هستیم، یعنی حتی روزهای مصدی ماه رجب و شعبان رو هم نیک، حجاب دار هستیم، نمیدونم قرآن خوان هستیم، جلسه برو هستیم. خب میخوام بگم آیه ببینید اینا رو من درشتم، ولی این واقعا مساویه با همسر خوب بودنه؟ میگیم نه. لزوماً اگر یک کسی نماز خون بود، روزه گیر بود، حجاب دار بود، نمیدونم چی چی چی، این نتیجهش اینه که همسر خوبی هم هست. همه اینا ببینید یه به علاوه میخواد. به علاوه چه؟ بله مهارت‌های همسرداری را بدانیم که خوشبختانه نمیدانیم، یعنی الان یه اتفاق داره میفته دیگه. خب گاهی اوقات محدود میتونیم، مثلا چی؟ ما داشتیم که مشاوره، مثلا خانم میگه که من مشکل دارم میرم پیش مادرم. ببینیم تای راه نمایی خانم با تجربه توی یک زندگی اینه، به دخترش چی میگه؟ میگه مادر جون مردا همشون مثل هم، بابا تم همینطور، من چیکار کردم؟ صبر کردم، تو هم برو صبر کن. یعنی تایی راه نمایی مادر با تجربه تو زندگی اینه، یعنی همه چیز رو فقط در مهارت‌های زندگی فقط یه صبرش رو یاد گرفته که نمیدونه خیلی جایی صبر اصلا ظلمه. صبر یه جاهایی جایگاه داره، هر چی در جایگاه خودش. اینم پس مقدمه دوم ما. حالا این مهارت‌های همسرداری رو گفتیم چی؟ یه بخشیش رفتارهای مناسبه که ما قرار شده تعدادی شو بگیم. چند تا حالا گفتیم؟ 17 تا. می‌خوایم بقیه‌اش هم بگیم، ببینیم تا چند تا می‌تونیم برسیم. یه بخشی اینه، این رفتارها باورم بکنید ببینیم خواهران بزرگوار، نه ما بعد وقت خودمونو بگیم نه شما. یعنی اگر کسی فقط میخواد بیا تو کلاس بشینه پاشه بره که فایده نداره. ببین اینا رو باید رفت عمل کرد تو میدان عمل. مثلا اگر ما در جلسه قبل بگم بهداشت روانی رو گفتیم دیگه، بله اگر میگیم مثلا یک امری مثل بهداشت روانی رو میگیم باید بهش عمل بکنیم. یعنی ببینیم آقای از هفته گذشته تا الان تونستیم این بهداشت روانی رو تو خونه حاکم بکنیم یا نه، تو مسیرش قرار گرفتیم یا نه. اگر نگرفتیم بی خود وقت خودتون رو تلف نکن. این دانسا غیر از این که فقط یه حسرتی به دنبال داشته باشه هیچی به دردتون نمیخوره. خب و بعدی من این نکرم عرض بکنم، به نظر من میاد، یعنی حالا جای مستقیم ندیدم مثلا کلامی رو از اهلی، ولی اون چیزی که به نظر میاد تو آموزهای اسلامی هست اینه که دانستنی‌های زیاد به درد نمیخورد. ما الان با یه مشکلی که مواجهیم اینه که برخی ماها انباشت اطلاعاتیم، یعنی گاهی اوقات میای اصلا جلوتر از این استادی که داره حرف میزنه شما حرف داریم برای گفتن. این به نظر میاد به درد نمیخوره، چون در اون روایت حضرت فرمودن که آن چیزهایی رو که میدانید عمل کنید، آن چیزهایی رو که نمیدانید خدا بسترش رو فراهم میکنه یاد بگیرید. یعنی معلومه دانستنی ها وقتی به درد میخورن که عمل بشه، صرفا دونستنم به درد نمیخوره، صرفا دانستنم به درد نمیخوره. خب ببینیم نکته 18 هم رو چی باید محضرت رو تقدیم بکنیم. خب آخرین مورد چی رو گفتیم؟
قد شناسی.
قد شناسی. خب بودید این هفته خب خواهش بدون نکته نکته 18 هم به نیازهای همسر توجه کنید. نیازها رو من گفتم من خدا شبده 6-7 رو به نگفتم قبلا نیازها رو آقایون گفتم نه اگر حالا باید میدیم اگر گفته بودم که هیچ اگر نگفته بودم که گفتی من اولین نکته این آقایون سر بشنگر خواهم بند خدا مرد ها نیازهای خیلی گسترده‌ای ندارن یعنی ما مرد ها قانعیم بلعکس شما خانم ها که نیازاتون خیلی گسترده است یعنی که اونقدر یه خانم بعد آقای کفش آهنی بپوشه بتونی نیاز این خانم رو برآورده کنه مثلا ببینیم فقط همین روز 14,000 کلمه میخوای حرف بزنیم یعنی یه مرد بعد چقدر وقت بگذاری اینا رو گوش کنه و یه مرد روزانه 1000-1500 کلمه میخواد حرف بزنه 1200-1300 هم بیرون میزنه یعنی 200-1300 هم میاد فضای خونه ولی حتی ما شمردیم دیدیم شما خانوم ها حدود 21 نیاز داریم ما مردان دیگه بچلونیم تایی تایش 7 نیاز یعنی بیش از این نیست نیازهای اختصاصی مردان پس مردان خیلی نیاز دارن اتفاقا حالا بنویسیم هم میبینیم یعنی باور کنیم خیلی هم وقت نمیگیره نیازها رو شما بخواییم برآورده بکنیم یعنی خانوم فکر نکنه که باید مثلا 24 ساعتشو وقف مردش رو ما میگیم نه به همین نیازهای محدود مرد توجه حال بشماریم ببینیم چیه یک احسن گفتیم پس حاله بس که همون شیشتا همون شیشتا رو چیکار کنید عمل بکنید حالا یه نکته این اینجا فقط من عرض بکنم اگر اون شیشتا رو شما مراجعه بکنید دیگه نگم که حرف جدید بزنید برای در نیازها اینو خیلی باید دقت کنید ببینید در برآوردن برآوردن نیاز مردان چند تا نکته مهمه یک منت نگذارید من به مماند احترام میتونم ببین منت نگذارید من رو هم منت خوششون نمیاد و کنی قد میدین اصلا خود منت گذارید فرق نمی کنید چه مرد بر زن منت بگذاره چه زن بر مرد یعنی آدم فکر میکنه اومده میده دلستونی بکنیم یه معاملهی بکنیم نه منت نگذارید شما نیاز رو برطرف بکنید دوم به شرایط زمانی و مکانی توجه کنید ببینید در روایات یه تعبیری رو داریم برای مؤمنین به کار میبرن میگن المؤمن و کیز مؤمن زیرکه باهوشه این زیرکی و باهوشی خیلی مهمه یعنی ببینید گاهی اوقات ممکنه آدم یک رفتاری رو الان انجام بده طرف مقابل کیف هم بکنه ولی دو ساعت بعد رفتار انجام بده این طرف مقابل چندشش هم بشه یعنی گاهی اوقات اینو میگیم شرایط زمانی و مکانی در برآوردن نیاز سر اجابه یه یعنی آدمی مثلا میگه آقا من محبت نیاز داره گاهی اوقات میگه خب تو محیط خونه خودتون دوتا یه محبت میکنی مرد کیف هم میکنه ولی همین خانم مثلا میده تو مهمونی مثلا هیچ دنبال جا میگه جا باز بکنی کنار آقاش بشی اونجا ممکن آقا تو خجالت هم بگی شما کنارش میشی یه ببینید توجه داشته باشیم به شرایط مکانی و زمانی در برآوردن نیاز سلف هم ببینید چی یکی دیگر نکات که باز در برآوردن نیاز مردان مهمه باید پس زمینه برآوردن نیازها عاطفی باشم. یعنی چی؟ دیدین گوشی های موبایل مثلا یه پس زمینه همیشه داره، شما تو هر جایی هم وارد بشین پس زمینه هست، حالا یه کمرنگتر یا پررنگتر یا بیشتر یا کمتر. در ارتباط به مرد زن باید جنبه عاطفیش رو همیشه حفظ بکنه، غیر از این هم انتظار نمیره. مثلا ببینید یه مرد شب انتظار نداره زنش عصبی باشه، شب انتظار نداره زنش بدخلق و بد اخلاق باشه، اخمالود باشه، نه، این تم عاطفی هم همیشه تو این برابر در نیازهای مرد به عنوان یک پس زمینه رعایت بکنه. نکته چهارم و آخر، تو برآورده کردن نیازها استمرا موقتی نباشه. یعنی شما بدونید نیاز طرف مقابل تو بحث نیاز مطرح میشه، مثلا مخری این نیاز به غذا، ما میتونیم بگیم شنبه غذا بخوریم دیگه نخوریم، حالا حالا نه، شنبه میخوری یک شنبه بخوری، دو شنبه بخوری، سه شنبه، اصلا استمرار تا زندگی باید غذا بخوری. نیاز هم مفهومش همینه، یعنی یه استمراری رو نیاز داره. مثلا خانم فکر نکنه اگر ما اول نیاز مرد رو گفتیم محیط دنج آروم بخواد، مثلا این فقط برای جمعه، نه، این استمرار یعنی همه طول روز هفته. اگه میگیم احترام به این معنی که مثلا تو جمع دیگران بهش احترام بگذارد، احترام باید مثلا استمرارش وجود داشته باشه، خلوت، جلوت، در حضور، تو مهمونی، در مقابل دوستانش، در مقابل دوستانمونه، همه جا باید این باشه. خب بریم نکته 19. نکته 19 اینه که سعی کنید محیط خونه را با صفا کنید. با صفا کردن محیط خانه. حالا یعنی چی؟ این با صفا کردن یک فیزیکی و ظاهری، دو رفتاری و برخوردی، عمدتا توی این دو حالت. ببینید خواهران بزرگا، هر مدیر خونه شما، مدیر خونه شما، و وقتی من شدم مدیر خانه، این هیته مدیریت منه. شما مثلا ببینید امروز صبح بلند میشید میاد کلاس، اینجا یه مدیری داره، مسئولی داره، چیکار میکنن؟ تا میاد میبینید اه بنر پشت مثلا به مناسبت ایام ولادت امام زمان تغییر کرده، یعنی تغییر ایجاد میکنه. خب همین چه اتفاقی میفته؟ تنوعه، یعنی ما ناخودآگاه حظ و بهره میبریم، ولی این فیزیک ظاهری تغییر میکنه. تو محیط خونه هم همینطور، خدا وکیلی خونه هاتون رو متنوع بکنید. وقتی میگیم، وقتی ما میگیم تنوع مساویه با چی نیست؟ پول خرج کردن نیست. یعنی فکر نکنید تا ما میگیم تنوع یعنی بریم پول خرج کنیم، یعنی بریم مثلا اول بریم بازار گل و نمیدونم گل مصنوعی بخریم و چی و چی و نمیدونم، نه، اتفاق هنر زن اینه که با همون امکانات موجود بتونه تنوع ایجاد کنه. بعضی خانم ها میگن که حاج آقا مردها تنوع خواهن، آیا همینطوره؟ میگیم بله هستن. خب تنوع خواهستن ما که نگران میشیم، میگیم نه اتفاقا نگران نشیم، خدا اگر مرد و تنوع خواه قرار داده، مقابلش هم یک فردی رو قرار داده که این خلاقیت ویژه‌ای داره. یعنی واقعا شما خودتون رو دست کم نگیرید خانم های بزرگا. ببینید ایده پردازی، خلاقیت خیلی مهمه. یعنی شما گاهی اوقات می‌بینید که مثلا گلدون از روی پیش بخاری رو برمی‌دارید می‌ذارید وسط سفره، همین تنوع. یعنی ولو مردتون مثلا تو خانم چه خبره مثلا این علف‌ها چی گذاشتی وسط سفره، حتی همین رو بگیم بدونیم توجه رو جلب کردی. تا یه مردی که نه روتین، بی تفاوت، دلیلش هم اینه که مام کاری نمی کنیم، یعنی گاهی اوقات حتی خانما سفره رو جایی پهن میکنن که همیشه پهن میکنن. با خلاقیت یعنی که این پایی دومتون برتر پهن کن، یعنی همین جا به جایی تنوع. واقعا این تنوع میده، نشاط میده به انسان. نمیدونم ماجرا رو براتون عرض کرده بودم که یه خانمی بود و که پارچه قلم کاری شده اسفان و اینا رو نبود. براتون بگم یا آقای هست، آقای دکتر کریمی در قم، ایشون جامعه شناسه. ما یه موقعی داشتیم یه کتابی رو می نوشتیم تحت عنوان مشاغل موفق در شهر قم. بعد می گفت خب شغلها رو شناسایی کردیم، بعد گفتیم برای هر شغلی هم بریم با یکی دو نفر از موفقین اون شغل مصاحبه بکنیم، رموز موفقیتشون هم بیاریم تو این کتاب. ما یه آقایی رو پیدا کردیم که ایشون نماکاری ساختمان انجام میداد، آدم موفقی هم بود. یعنی خونه رو شناژمندی که میکردن میرفتن ازش نوبت میگرفتن برای نمای ساختمان. مثلا گفتن روز چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر بین منزل ما، میگم ما قرار شد بین منزل ایشون برای مصاحبه کردن با ایشون. و سر ساعت زنگ زدیم، خانمش گوشی FF رو برداشت، بفرمایید. گفتیم مثلا فلانی هستیم، با آقاتون قراری داشتیم. گفت بله آقا تو راهن. گفتم بفرمایید داخل تو اتاق کارشون. حالا ببینید مثلا یه نماکار ساختمون اتاق کار داشت. مو مواردیم اتاق کارش رو میدیم، چقدر شیک قشنگ قابایی رو از کارهایی که انجام داده و به دیوار نصب کرده و یه مبلمان قشنگی اونجا بود. و میگو ما نشست که همین مشغول بودیم در و دیوار رو نگاه میکردیم. خود اینا خیلی عرض میکنم برخی آدم ها سلیقه دارن، خدا حفظ بکنم. در قمای آی دکتری داریم، آی دکتر باهر، شاید مرحوم استاد قریبه، ایشون مطبش دیدنیه. یعنی شما وقتی وارد مطب ایشون میشین، اتاق سالن انتظارش اصلا یه نمایشگاهست. یعنی کلن قفس بندی شده. ایشون هر چیزی که یاد بود، خاطره چیزی داره تو اینا قرار داده. مثلا تیکه کفن مرحوم حضرت امام شما اونجا میبینید، تا نمیدونم دلوی که مثلا رفته مکه مثلا آب کشیده توی میبینید. یعنی مثلا آدم گاهی اوقات میتونه یک ساعت فقط وقت بذاری نمایشگاه ایشون رو ببینید. خب سلیقه آدمو برخی از سلیقه داره. خب بعدش خدمتش رو ارسلم که میگفت ما نشستیم و مشغول تماشا بودیم. یه مرتبه دیدیم خانومشون وارد اتاق شدند و یه سینی دستشون بود، یه پارچه قلمکاری شده اصفهان کفش. ایشون میگفت ما دو نفر بودیم، یا دکتر کریمی میگفت دو تا بشقاب خیار رو پوست کنده بود، ایشون قاچ زده بود تو این بشقابا بود و یه نمک باش و یه دستمالم سرگوش کنار بشقاب، یه چنگالم روی این قرار داده بود و یه گلدونه گل کوچیک روز مصنوعی هم کنار این سینی بود. میگه ور به ما تعارف کردم. گفت خیلی هم مزه داد، حالا کسی اینجوری اما پذیرایی نکرده. گفتش دیگه ما مشغول به همین خوردن خیارا بودیم. تو همین زمان آقاشون اومد. میگه من حس کردم در یه بگومگوی بین آقا و خانم رخ داد. ولی آقا با خنده اومد داخل و آقای دکتر کریمی هم خیلی روابط عمومیش قوی، در این حال خیلی هم سمجه. با این آقا که نشست ما شروع کردیم مثلا سلام و احوال پرسیدن. گفتم اول یه سوال منو بعد جواب بدی. گفت بفرمایید. گفتم خانمتون ناراحت شده بود، ما نکنه زود اومدیم نمیدونم فلان. گفت نه اصلا نقل این حرفا. گفتم نه یه طوری شد، اگه به مربوط به ما خدا وکیلی بکن. گوشون یه لبخندی زد. خب آره مربوط به شما. گفتم خب چی؟ و راستیتش خانومم میگه تو مهمان دعوت کردی میوه نخریده بودی؟ ما میوه نداشتیم تو خونه. بعد میگفت خود خانوم برای آقا تعریف کرده بود. میگفت بله من گفتم که تو هم پذیرایی خوبی کردن خانومتون. گفت آره خانومم گفته رفتم سر یخچال 3-4 تا دونه خیار داشتیم، اینا پوستاش پلاسیده بود. شما میدین یعنی خلاقیت زنانه که بتونه از این کار یک خدمت شما هم خاطره خوب بسازه. بعد الان شما آقایی هم میبینید 4 نوع میوه میخرید، 5 نوع میوه میخرید، خونه آخرش هم زنش آبروریزی میکنه. یعنی ببینید یه موقع اون خلاقیتش رو به کار نمیندازه. ما اینجا وقتی میگیم که تنوع فیزیکی و ظاهری از همین جنسه، از همین نوع، همین مدله. گاهی وقت مثلا خانم حتی تو ظاهر خودش میتونه برای همسرش تنوع ببینید. خانم ما اگه هر رفتین دم در دین تازگی برای آقاتون نداره، بدون تنوع طلبی مردتون رو نتونستین برآورده کنیم. ولی نه، نمیخوام بگم هر روزا، ولی گاهی اوقات این تنوع ایجاد بشه، خانوم بشه کانون توجه شوهرش. یعنی آقا که وارد خونه میشه تا خانوم میبینه، خانوم خبریه امروز؟ یعنی همین سوال رو بکنه، این توجه دادن. ولی نه، مردی که هر رو بیاد خیلی عادی، ولی خب واقعا خونه ها رو اگر یک فیلم برداری بکنی، فکر میکنی که یک مثلا ویدیوی ضبط شده رو داری پخش میکنی، همش هم داره تکرار میشه، یعنی همون رفتارها هر رو داره اتفاق میفته. نه، گاهی قد باید خلاف جهت آب شنا کرد، گاهی قد باید خلاف مسیر زندگی گام هایی رو برنام، خود این تنوع میشه برنام. اما تو رفتار رو برخوردم همینطوره. ببینید مثلا ما روایت داریم، تو روایات و در روایت داریم کسی که ادخال سرور بکنه، دیگران رو شاد بکنه، خوشحال بکنه، این فرد در روایت داریم که خداوند مخلوقی رو میآفریند، یعنی ملکی رو میآفریند که محضر شما عرض کنم تا روز قیامت برای این فرد استغفار میکنن. یعنی اینقدر شاد کردن دیگران ارزش داره. شما مثلا در روایتی داریم یک مکانی در بهش وجود داره، بهش میگن دارالفرح، خانه شادمانی. میگن مخصوص کسایی که بچه ها رو شاد میکنه، خوشحال میکنه. یعنی وقتی نگاه میکنیم تو حوزه شادی سازی، میبینیم چقدر روایات ما زیبا ورود پیدا کردن، چه مشوق‌هایی رو قرار دادن. ولی مثلا همین دیروز بود یا آقایی برای من میگفت، میگفت آجا من خانومم، میگفت وارد خونه که میشم، میگفت همش داره داد و بیداد میکنه، همه سر بچه ها اخم و تخت میکنه، میگفت گاهی اوقات میگفت منم نمیتونم هیچی بگم، چون این گاهی تعادل روانی نداره. یعنی الان من یه چیزی بگم بهتر که نمیشه، هیچی بدتر میشه. میگفت منم یه ویژگی که پیدا کردم منفعه، یه گوشه میشینم و این حرف رو بعد به بچه ها میزنم، یه نگاهی به اون میکنم، یه عقل به بچه ها میکنم، مثلا دخترم با اون وقت پسرم بگه اینجا از تیردست مادرشون همش بد خارج شد. خب ما همون بهتاش روانی رو نداره، بریزه رفتار معلومه دیگه. خب مثلا میگفتش همین آقا، میگفت حاج آقا دختر من میگفت رفت تو حمام، اومده بیرون، می اومده بیرون، حالا نگو مادرشم تو برنامه ریزیش بوده که همون زمان بره حمام. بعد به دخترش داره میتوپید، میگه به دختر من میتوپید، داد و بیداد که این چه وضعشه، من یه حمامم نمیتونم تو این خونه برم. میگه دختر منم حالا 14 سالم رو وایس زول به مادری زد، میگه مامان من چه میدونستم تو میخوای بری حمام، علم غیب که نداشتم که. ببینید اینا آسیب میرسونه. بعد میگیم که چرا مردا میرن نمیدونم با زنای بیرون ارتباط برقرار میکنن، گاهی اوقات اینا متاسفانه بسترساز و زمینه ساز میشه. پس از لحاظ رفتاری و برخوردی هم سعی بکنیم که توی تعبیری بخوایم بگیم شادی ساز باشیم در محیط خونه. پس هم بزنیم کلی تر بگم، اگر خانوما آقاتون شما و خونه رو دید، یعنی شما رو تو خونه دید، اینجوری بگم بهتر، گفت آخ جون اخوالتون راضی باشی ولی قانع نباشی. ولی اگر آقا وارد خونه میشه تو داشت اه دوباره اون هستی توی خونه، این بدون ما نیاز به ریکاوری داریم، یه بازسازی شخصیتی رفتاری تو محیط خونه داریم. یا مثلا نظم خانه، همین آقا برای من تعریف می‌کنه، همین آقایی که دیروز عرض کردم، ما رو خونه ما سال 365 مثلا بی‌انصافی نخوام بکنم 20 روز منظمه، یعنی 345 روزه. میگه این 20 روز هم میدونیم کیا، یعنی زمانی که مهمون میاد تا یکی دو روز بعد از این که مهمون میره، میگه همین مدت ها فقط ترتمیزه. مثلا من آرزو دارم یه موقعی بگم وارد خونه شدم، خونه به خاطر من مرد مرتب باشه. گفت نه. مثلا بهش میگم که خانم مثلا مو الان که دوباره چند سالی نمیگم، گفت قدیم بهش میگفتم، میگفت دعوا داشتیم به تو چه؟ چرا نمیگی؟ اصلا تو میگی من خونه رو مرتب نمی کنم، به خاطری که تو گفتی من این کارو نمی کنم. میگفتیم حالا بهش هم نمیگیم، یه چند سال یه دیگه اصلا من به زبان نمیارم که خانم مثلا خونه بد نیم مرتب هم باشه گفت نامرتب. خب این خانم ها واقعا از میکنم مشکل دارن، یعنی همین، یعنی مرض یه بیماری، یه مشکل روحی روانی داره که اینجوری رفتار میکنه. خب بریم نکته بیست، بریم نکته بیست چی؟ راستگو باشید که هستی من هم دارم. ببینید این رو دقت کنید، اولین دروغ پایه های زندگی را سوس میکنند. اولین دروغی که بین زن و شوهر رد و بدل بشه به نوعی اعتماد رو در زندگی از بین میبرد. ببینید وقتی من عزم میکنم دروغ نگم و راست بگم خیلی خطا آرام نمیکنم، واقعا خیلی اشتباهات رو هم نمیکنم، چون یه موقعی اگر به خودم اجازه دروغ گفتم بدم میام این خطا رو میکنم بعدش یه جوری ماسمالیش میکنم. ببینید وقتی قرار نباشه دروغ بگم، وقتی خطایی رو میخوام برم به سمتش میگم نه اگه فهمید چی باید بهش بگم، راست باید بگم دیگه، رضا ترک میکنم. ولی تو این هم یکی از مهارت هاست. خواهرای بزرگوار ببخشی این هم از شوهرانتون نترسید. نمیگم نترسید یعنی قلدر باشی، ما بحث سر اینه که بابا یه اشتباهی کرد بگید، اشتباه اتفاق افتاده راستش رو بگید، نذاریم دروغ وارد زندگی بشه. خب بریم نکته بعد، نکته چند تو محبت پذیر و قهر گریز باشید در زندگیتون. ما مردم باید ناشیگری داریم تو محبت کردن، ولی بپذیرید خانم، یعنی اینو رو ناشیگری بذارید نه خدای نکرده عدم علاقه. حکایت همو آقایی که خانمش میگفتش که برای روز زن یه هندونه خرید بود، میگفت خب این هندونه رو نگاه کرد گفتیم یاد من میوه نداشتیم، میگفت جملات بعدش شاله بود، برگشت رو هم میگه راستیتش رفتم گل فروشی دو سه تا گل بخرم برها، دیدم خب چه کاریه 15-20 هزار تا هم پول گل بدم، گفتم یه هندونه میخوریم دور هم میخوریم بهتر از گلم هم. واقعی من با اخلاص داره محبتش رو میگه، ولی ممکنه طرف مقابل مثلا اگر یه نگاه منفی به این رفتار مرد داشته باشه مثلا 10 تا انگ رو مردش بزنه که این بد سلیقه بی توجه نمیدونم مرد نیست اصلا و... نه ولی واقعا این همه اخلاصش همین بوده، همون حکایتی که براتون گفتم. خانم میگفتش حاج آقا زمین خوردم، رفت داشتم میدویدم برم استقبال آقامون، پام به فرش گیر کرده و خوردم زمین، عجله در میگه مگه کوری جلو پات چرا نگاه نمی کنی؟ من به این خانم گفتم، گفتم این تهی محبت مرده، یعنی واقعا اینجوری داره محبت میکنه ولی بلد نیست، نابلده، بهش یاد ندادن که این زنی که زمین میخوره نباید نمک بپاشی به زخمش، باید بری کنارش همدردی بکنی. یعنی که وقت محبت، یعنی بهش گفتم، گفتم واقعا شما اگه مردا رو میشناختی همونطور تشکرم میکردی از آقا تو، خیلی ممنون آقا چشم نفه و بیشتر مراقبم. اینو بچه ها مثال زدیم، بچه میخوره زمین باباش یه دونم میزنه پس کلش که چرا مثلا جلو پات نگاه نمیکنی، این داره محبت میکنه به بچه‌ش، ولی چون روش محبت رو بلد نیست تای محبتش این در میاد. ولی اصلا ببینید خیلی مواقع آقایون روش رو نمیدونن، ولی اصلا ما باید بپذیریم، یعنی ببینید خواهرها من بهترین چیزی که میخوام به شما بگم اینه، اگر مردی اعتراف به یک ویژگی از رفتارهای خود نمود بپذیرید. این اعتراف، اینو دقت کنید، توضیح بدم. اعتراف نه اعتراف به گناه، اعتراف به معنی که مثلا واقعا من منظوری نداشتم این رو گفتم، شما بپذیرید. من تلاخ اشخاش کردم، منظور نداشتی؟ چطور با خواهرت بلدی اونجوری رفتار کنی؟ با مادرت بلدی اونجوری رفتار کنی؟ واقعا اینو بپذیرید. نکنید نرین در کنکاش کردن رفتار، مقایسه کردن رفتارش. ما میخواییم بگیم مرد داری ویژگی دارم، بگیم ببخشی نرزم کنم، باور کنیم خواهرها، حالا استثناءات رو کار ندارم، مردها خیلی صاف و ساده تر از شما خانوما هستن. باورتون نمیشه یا میشه؟ بله؟ نمیشه. اونه که میگن نمیشه راست میگن، چون خودشون رو میبینن، در میبینن چقدر مثلا زیرکانه عمل. فکر کنم مرد بدبخت هم همون جوره. بله، من حالا نمیخواستم بگم که کافر همه را، اونو نمیخوام فکر. بله، واقعا نه، مهد با تتن صاف و سادن. بله هستن توشون افرادی که موزیان عمل میکنن، اونا استثناءات رو کنن، ولی عمده مردا، یعنی میگید صداقتی که تو مردا تو خانمانی، ولی تو مثلا زیاد از شما ما مردا این حرفا رو میشه اینو نگی یا رفتی فلانجا این کارو نکنی بده ها. یعنی مرد با صداقتش میخواد رفتار انجام بده، ولی شماها چون مهره چینی میکنید تا 10 تا رفتار جلوتر هم دارید میبینید، مثلا میگه این کار نکن، این حرف رو نزن. مثلا آقا میگفتش که برای تشکر برای مادرم یه تیکه طلا خریدم ببرم بشنم، و تا به خانمم گفتم برای این خریدم ببرم برای مادرم، خب ندی اینو بشن میگه الان اینو بدی دفعه بعد بعد برای سرویس طلا بخریم، اینو توقعش رو میبری بالا. ببین من صاف و ساده ها اصلا به این چیزا فکر نمی کنه که این که من میگم مردا صاف و ساده تره هستن، واقعا همینطور عمده شون. البته خب پس این محبت پذیر بودن رو داشته باشی، یعنی گاهی اوقات بدانی. ببینید من نکتهش رو یادداشت کنم، گاهی مردان بر اساس نگاه خود محبت میکنن، پس پذیرا باشه. بپذیریم گاهی ما بر اساس فرض میکنم نگاه خودش داره محبت میکنه. مثلا گاهی ما واقعا اینه که عرض میکنم مثلا آقا مثلا بخواد خانمشو محبت بکنه، مثلا داری نوازش به موهای خانم بکنه، این موه زنش هم داره میکشه، جی خدا داده خانم یاد باید این بابت باید هستش، آزاد رسانی نیست، همینه ترش. مثلا میبینید که میگم اون خانم میگم میگفتش که حالا این محبت هم بلدی بکنه نوازش ساده، میگم مثلا منو که میخواد نوازش بکنه این داره سنباده میماله به در و دیوار. خب این موقع همینه، بپذیر. حالا انتظار بعده، بعدن تو اصلاح رفتارش کمک بکنه، اونجا تو ذوقش نزن. خب اما قهر گریزم باشی، ببینید قهر گریزی یعنی یک قدرت، این قدرت یک زنه، زنی قهر نمی کنه. زنها وقتی که ضعیف باشن قهر می کنن، مشکل رو نتونن حل کنن قهر می کنن، حرف برای گفتن نداشته باشن تو حل مشکل قهر می کنن. مسئله شرش هم قبلا هم گفتیم دیگه. بله؟ بله. چی بودش؟ نه خب حالا قهر کردین از اون موقع تا حالا یا نه؟ نگید همین تو دلتون که اعتراف نکنه. بله نه قهر اصلا بچه بازیه قهر، یعنی واقعا بچه بازیه قهر. بله انسان عاقل بالغ توانمند قدرتمند قهر نمی کنه که. ما این مدارسی که در قم داریم، خب مکرر ما با مربی ها معلمین دوره داریم، یعنی حتی حالا توفیقی که اصلا همه معلمینی که وارد مجموعه ما میشن خودمون تحت آموزش قرارشون میدیم. من میشه یک کلید واژه براشون دارم، مثلا به این مباحث که میرسم تو قهر و اینا ارتباط با دانشان دارم، میگم معلمی که کلاس قهر کرد رفت بیرون دیگه نباید تو کلاس راش داد، این بیهرس هست. معلم توادمند که قهر نمی کنه، معلمی که نتونه پس چند تا بچه بر بیاد که این اصلا دیگه باور کنیم. من خودم روحیم میره، یعنی حالا الحمدلله یه اتفاق تا الان نیفتاده تو مجموع، ولی من بفهمم معلمی از کلاس قهر کرده رفته بیرون دیگه راش نمیدم تو کلاس، میگم این دیگه لایق کلاس رفتن نیست، ولو بهترین شیوه آموزش رو داشته باش این قدرت نداره، خورد شده جلوی بچه ها. و واقعا هم نگاه مثلا قهر میکنیم که مثلا دل بچه ها برام بسوزه، ما بچه تر از بچه هایمون وقت تو زندگی هم همینه. یعنی یه موقع اینو من به شوخی میگم، شما خیلی جدی نگیرید، ولی واقعا اگر یه زنی قهر کرد رفت دیگه اصلا نباید برش گرد، بره هر جو دلش میخواد بره. و گاهی اوقات الگوهای غلط دارن به ماها میدن. ببینید ما یکی از مشکلاتی که تو برخی از فیلم ها سریال هامون داریم اینه که راحت رفتارهای نامطلوب رو به تصویر میکشیم. من مثلا تو مشاورام گاهی اوقات خانوم های میان داریم، زیاد هم داشتیم، مثلا میگفتش قهر کردم رفتم خونه بابام، نمیدونم آجا چرا شوهرم نیمده دنبالم. من معمولا کلید واژه‌ام همین ماجراست، اینجوری بهشون میگم، میگم شما فیلم و سریال زیاد میبینید؟ میگن چطور؟ میگم برای فیلم و سریال هاست که زن قهر میکنه میره خونه باباش، نمیدونم مرد ماشین گل میزنه و دست گل میخره و جعبه شیرینی و یه ویالون هم ور میداره میره زیر پنجره خونه پدرزنش به آواز خوندن و اینا برای تو فیلم ها. حقیقت میدونیم چیه؟ مرد میگه کور شده با پا خودش رفته با پا خودش هم برگرد، حقیقت بیرونیش اینه. بعد از اون میخوام بگم این واقعیت ها رو باید دریافت، بهش توجه کرد، باور تو میشه حالا اینا رو ما رصد کردیم دیگه با دقت. مثلا برای خانم که قهر میکنن بچهش رو میذاره میره، آقا دلش برای زنه نسخته ها، میگن فردا صبح باید برم اداره این بچه ها رو چی کارشون کنم، برای همین زنه میزنه خانم نمیخوای برگردیم من مثلا معذرت میخوام ازت. این اصلا بحثی نیستش که بپذیره این رفتار زن رو. طبیعی هم الان شما این مثلا خانمه که شوهراشون قهر میکنه واقعا کیف میکنیم، این لذت میبریم، میگه چه مرد قدرتمند و خوبیه کنار من، نه میگه یه بچه گیره یه بچه افتاد. پس این قهر گریزی رو واقعا زن باید داشته باشه. برای بچه ها چیزی که تو روایات داریم، حالا انشالله اگر قرار شد ما دورای بعد بحث تربیت رو ادامه بدیم، تو بحث تنبیه براتون بنده میگم، ما نگاه کنیم تو تنبیه تعریفی برای تنبیه داریم، میگیم تنبیه محرک آزار دهنده بعد از رفتار نامطلوبه. بچه یه رفتار نامطلوبی رو انجام میده، ما برای اینکه بهش بفهمونیم این رفتار رو، میدونیم بچه‌ها که ادبیات کلامی بزرگتر رو ندارن، بصری هم 67% یادگیریشون از طریق دیدن اتفاق میفته، ما چیکار میکنیم؟ مثلا قهر میکنیم ولی خیلی کوتاه. مثلا گاهی اوقات مثلا بچه‌مون 4 سالشه، نهایت قهر ما باید باشه 3 دقیقه باشه 2 دقیقه باشه، یعنی همین فقط میخواد بهش بفهمونیم تو کار بدی کرد و سلام، نه قهر بکنیم که مثلا زجرش بدیم، نمیدونم حرسش رو در بیاریم، قصهش بدیم، نه اینا نه. دو تا نکته هم در باره قهر من براتون اینجا بگم، حالا اگه بیشتر نشه نگاه کنید. قهر به معنای قدرت حل مسئله نیست، اینو باید بدونیم. اینکه ما بگیم قهر یه قدرتیه، یک روشیه برای اینکه ما مسئله های زندگیمون حل کنیم، بلکه دفن موقت مشکل است، نه دفن دائمی میشن. یعنی شما فقط چیکارش میکنید؟ داری مشکل موقتا یه سرپوشی روش میگذارید، حلش نکردید با سرپنجه تدبیر. پس ببینید این نکته اول باید بدونید، این که ما میگیم بده یعنی همین، یعنی شما دارید با قهر نمیتونید مشکل رو حلش کنید. مثلا یه شوهر همیشه دیر میاد، حالا شما قهر کنید، این دیگه همیشه زود میاد، میدونم یه فرداشو مثلا این یه مسکنی ممکنه به موقع بیاد دوباره پس فرداش همون میشه همون آشو همون با ما حلش نکردیم. خب حالا نکته دوم در مورد قهر دقت کنید. قهر منجر به عادی سازی رفتارهای نامطلوب میشود. یعنی چی؟ الان مثلا خانوما یا آقایون که اهل قهرن شما دارین رصدشون بکنید، مثلا میگه روز اول که قهر کردیم این زمین و زمان دور سرمون چرخی سیاهی رفت جلو چشمون، دیدیم روزمون شب نی شبمون روز نی، چقدر ناراحت شدیم. دو سال بعد بعد از 50 بار قهر کردن از آقا میگه الحمدلله این دو روز قهر باشه من یه نفس راحت میکشم، کار خودم هم میکنم. و باورم بکنین همین جوره. ای چرا من یه موقعی نمیدونم حالا برای شما گفتم تو یا در یه کلاس دیگه گفتم مثلا برخی از کارشناسان میگن مثلا خانم و آقا خوبه یه موقعی مثلا دو سه رو دور از همدیگه زندگی کنن، بنده معتقدم به شدت بده. چون میدونین اصلا اینجوری به شما بگم گاهی اوقات دور شدن منجر به آرامش بیشتر، بعد میبینی فرد لذت میبره که از طرف مقابلش دور بشه. یا در باره سفرهای مجردی عرض کردم خانم مثلا تنهایی بریم مشهد، قطعا میدونی خانم ها بیشتر بهتون لذت میبره. یعنی خانمی که مثلا بلندش با دوتا رفیقش برن مشهد کیف میکنن، لذت هم داره. مردان برن با رفقاشون مشهد خیلی کیف میکنن، برن شمال خیلی کیف میکنن. بعد چه اتفاق میفته وقتی باب سفرهای مجردی تو زندگی باز بشه؟ تمام فاتحه خونی باید کرد زندگی رو. این که گاهی اوقات من مثلا میگم رانندگی برای خانم ها چیه؟ خوب نیست. نه این که خانم بشینه پشت ماشین فی نفس بد باشه، ما نگاه خانوادگی میگیم، میگیم این به خانواده آسیب میرسونه، خانواده رو دور میکنه. مثلا خانم میگه آقا بریم بازار، خب ماشین رو هر دو خودت برو دیگه بلدی که، بریم خونه فلانی ماشین رو هر دو تو برو من حالش رو ندارم، دور میشن. یعنی گاهی اوقات همین راننده بودن آقا یک عاملیه برای همبستگی و نزدیکی زن و مرد به هم دیگه. شما عمده ماشینایی که خانم ها توش نشستن کمتر میبینیم مردی کنارش باشه، ولی از اون برای شما میبینن مثلا وقتی مردی نشسته خانمش هم هست، تفریح بیرونی جایی مثلا جمعه برین رصد بکنین ماشینایی که خانم ها تنها نشستن پشت، زیاد آقایون وقتی نشستن با خانومشونن. یعنی میشه عامل همبستگی بین اعضای خانواده. هر چیزی که رفتارهای نامطلوب رو عادی بکنه بده، من جمله قهر. قهر چون منجر به عادی سازی رفتارهای نامطلوب در فرد میشه. بریم نکته 22 رو بگیم، ببینیم نکته 22 چیه. خوب نکته 22 اصلا زید همین نکته من بگم براتون که یه مقدارم مرتبطه. ببینید ارتباط عاطفی و کلامی خود را مستمر کنید با همسرتون. سعی کنیم ببینید اولین نکته تو ارتباط کلامی مستمر اینه که طرف مقابل ما از حرف زدن با ما زجر نکشه. یعنی تا میشینیم گله گذاری، تا میشینیم انتقاد، تا میشینیم سرزنش، تا میشینیم خدمت شما از کنم عیب‌گویی این و اونو شروع بکنیم، روح انسان ها میدونیم چون فطرت انسان یک فطرت الهی و پاکه با خبیثات آسیب میبینه، مگر اینکه دیگه واقعا فرد کاملا روحش آلوده شده باشه. فطرت البته فطرت آلوده نمیشه، زنگار گرفته باشه فطرت پاک انسان. ولی وقتی نه از اون کنم خوب صحبت بکنیم، زیبا صحبت بکنیم، واقعا چه چیزی برای مرد لذت بخشتر از این؟ شما یه موقع دوران عقدتون رو دقت کنید، میشستین تا صبح با آقاتون صحبت میکرد، آن وشای میشد گوش میداد. چرا؟ تو خوب حرف میزدی، کنترل میکردیم، هر حرفی رو نمیزدیم. حتی یادتونه همون موقع مثلا میرفتیم به مادرتون میگفتیم یه چی نگی شوهر من ناراحت بشه؟ یعنی این دقت ها رو میکردیم که مردم لذت میبرد. به قول اون آقا میگفت، میگفت اون وقت هر جا میخواست بره در خونه مادر زن عبور میکرد که بیاد یه سرم خانومش رو ببینه. ولی الان آقا میگه برو تخمر سر کوچه بخر، میگه برم بازار بخرم. این بهانه بازار به خاطر 500 تومن 1000 تومن ارزون تر بودنش نیست، یعنی 200 تومن خونه دور باشم بهتر، یعنی دور میخواد بکن. پس ارتباط کلامی، ارتباط مستمر اگر بعد بخواد باشه، باید لذت آور باشه. دو سه تا ویژگی تو ارتباط کلامی باید رعایت بشه. این به علاوه اون حرفایی که تو مهارت‌های ارتباط کلامی گفتیم، یک لذت آور باشه. نکته دوم توجه به گفتگوهای مورد پسند طرف مقابل. یعنی باید ما حرف میزنیم خودمون رو میخواییم خالی کنیم، میگه نه اون منفعت رو در نظر نمیگیریم، مصلحت رو در نظر میگیریم، اون حرفی رو میزنیم که ببینید طرف مقابل ما خوشش میاد، دوست داره، پسند او هم هست. نکته سوم به ارتباط کلامی توجه به زمان و شرایط روحی طرف مقابل. شما ممکن یه حرفی رو الان بزنید، فرد واقعا کیف هم بکن، لذت هم بر بلی، یه موقع همون حرف رو بزنید طرف مقابل اصلا حال شنیدنش هم نداشت. ببینید تو مرد ها یه ویژگی وجود داره، به این ویژگی همیشه توجه کنه. ببخشید میخوام شفاف اینو بگم. ببینید مرد خسته از همه چیز به غیر از رابطه خاص متنفر است. اینو دقت کنید. من نگیم متنفر، خوشش نمیاد، من یه مدار پیازابش رو زیاد کردم. یعنی ببینید مرد وقتی خسته است از حرف زدن خوشش نمیاد، وقتی خسته است دوست نداره محبت بشه، وقتی خسته است. ولی همین مرد خسته ای که میبینن حرف و فلان اینا خوشش نمیاد، ولی نیازهای خاصش رو نه، یعنی میبینی به تن سمتش میره اگر زمینش فراهم باشه. یعنی میخوام این ویژگی مرد بشناسی، مردان رو موجودات عجیبی هستن. بالعکس ببین دقیقاً نقطه مقابل شمایی. مثلا یه خانومی دور از جون از خستگی افتاده مثل جنازه رو زمین. اصلا شما به این زن اگر محبت بکنی انگار روح مسیحا درش دمیده، حیات و مجدد میگیره، انرژی میگیره. ولی شما این خانوم در سخت ترین شرایط خدمت شما هم جسمی و روحیشون محبت پذیرن، یعنی بهشون راحت میشه محبت کرد، میپذیره این زن. خب پس اینو به توجه کنیم، حرف میخواییم باش بزنیم، این آه شرایط روحی شطوره، علاوز زمانی یا یعنی زمان مناسب برای گفتگوی با طرف مقابل هست یا نه. اما ارتباط عاطفی هم که ما گفتیم مستمر باشه، اینم هم دقیقا همون نکته قبله، این همین ارتباط کلامیه. بزرگوارم ببینید هیچ وقت پیوند عاطفیتون رو با همسرتون قطع نکن، هیچ وقت. خدمت شما افتم که خرید نکرده، محبت آمیز بهش بگین چرا خرید نکرده، نه با خشم و غضب و پرخاش بریم. خدمت شما افتم که بچه ها رو دعوا کرده، نه باید دعوا میکرده، با محبت بهش بگین. بعد ببینیم یه خاصیت عواطف داره، ببینیم در روایات هم داریم دیگه، محبت نتیجهش بندگی و اطاعته، نتیجه محبت اینه. ببینید شما خانما که لحاظ عضلانی که ضعیفتر از مرده، پس مرده رو نمیتونید بزنید برای که همراه خودتون بکنید. صداتون هم که لطیف‌تر از آقایه، پس سر مردان نمیتونین داد و بیداد و یه چیز خرید بکنین که مرد رو بترسون. ولی خداوند تو شما یه ویژگی گذاشته، اون ریحانه بودن زنه، عاطفی بودنشه، و دقیقا همینه که میتونه مرد رو به سمت خودش سوق بده ولا غیر. یعنی بدون خواهر رو با داد و بیداد، با زدن، نمیدونم با قهر، با هیچی نمیشه. اینقدر که شما با محبت میتونید مرد رو به سمت خودتون. تو محبت هم یه چیزی بگم آقایی، محبت یک پیش‌فرض هایی رو نیاز داره. یه مثالی بزنم برای که دستتون، مثلا شما نمیشه به مادر شوهرتون توهین کنید بعد به آقاتون عشق ببرزید مرد بپذیره. نه، اون نیازها باید بهش توجه بشه، اون نیازها رو باید بهش توجه کرد، ولی محبت هم باید وجود داشته باشه. خب بریم یه نکته آخری هم برای امروز بگیم ببینیم چیه. خوش قول باشید. یه فوت بزرگر من خدمت رو یاد بدم خانوما، هیچ وقت من همسرتون قول ندید، خیال خودتون اونو راحت کن. مثلا یه اصله ها، ببینید دلیلش چیه. دلیلش اینه که چون همه عوامل در اختیار شما که نیستش که شما قول بدین بتونین بعدش هم عمل کنین. بگم ما توصیه‌مون نه، آدم گفتگو بکنه، نظرشو بده، اعلام آمادگی بکنه، ولی قول نده. مثلا نگه من قول میدم این جمعه مثلا فلان کار رو انجام بده، نه، خدای نکرده میبینی بچه صبر مثلا جمعه مریض شد دیگه، بعد بریم پرستاری بچه، بعد این قول اثر خودشو میگذاره، چون فرق رو این حرف شما حساب باز کرد. من به آقایون خصوصا خیلی مواقع بیشتر گفتم، میگم هیچ وقت به خانماتون قول ندید. مثلا من قول میدم امسال تابستون تو رو ببرم مشهد، نه قول ندید. بگیم تو برنامه هم هست، جوری برنامه ریزی کنیم اگر مانعی پیش نیاد بریم مشهد. وقتی قول میدی اگر خدایی نکرده مانعی پیش اومد، حالا شغلی مرخصی به ندادن، نمیدونم ماشینت مشکل پیدا کرد نتونستید ماشین رو مثلا رفعه بکنید، وقتی نبرید اون اثر خودش رو روی روح و روان رو گذاشته. ولی وقتی نه، خانم بدون من قول نداده، تو برنامه هاش هست، مشکلی پیش نیاد، مانعی پیش نیاد، ببرید. خب بخواییم به همین مقدار بسنده بکنیم. انشاءالله باقی بحثمون رو در سه آینده، هفته آینده محضرتون عرض می کنم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.